هشته صبح.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شد.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
سلام علیک یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازوکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی هم
زود میشکنه،
زود میشکنه.
آسوده که روی دستان نشسته،
یه نفس عمیق
و دیلی که مسافر حرم شماست.
برو مادر، خدا به هم رو
فردا از طرف من روی ماه شده.
السلام علیکم یا امام رعو، ایها الشمس و شموس، ایها المدفون و عزیز.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
اما نزمسن، اما نزمسن.
اللهم صل علی علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
سلام دوباره، صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو جوان. بلامانه امروز رو بشنوید.
من به تولید فکر میکنم، به اشتغال، به خلق ثروت، به این که برای کشورم مفید باشم.
مشکل اصلی واردات از تمامی موادی رسمی و غیر رسمی.
اگه موانعی که برای گرفتن مجوز وجود داره کمتر بشه، میشه گسترش داد کار رو.
نباید بانک‌ها و گمرکات اینقدر اینو بدونندش که اصلا سیر بشه.
نمی‌دونه درش به بیمه بچسبه، باید به مالیات بچسبه.
واقعیت باید یک تدبیری برای این موضوع بشه.
روند تولید باید بلامانه باشه. بلامانه.
با توجه به هدر رفت آب در بخش کشاورزی و با توجه به خشکسالی‌های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه‌ای برای مدیریت آب و حمایت از تولید داره؟ به نام خدا و سلام. به برنامه بلامانه خوش اومدید. صبح شما بخیر باشه خانم ها و آقایان. من رازی سادات هاشمی هستم و در این برنامه بنا دارم که گفتگویی داشته باشم با معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر فتحی. و با توجه به اینکه بسیاری از موضوعاتی که ما در این برنامه مطرح کردیم در حوزه کشاورزی بوده، میخوایم بریم سراغ معاون برنامه ریزی و اقتصادی این وزارتخونه که ببینیم برای رفع موانع تولید کنندگان چه قدم‌هایی رو برداشتن. در این برنامه من تنها نیستم. خانم ها راضیه جعفری تهیه کننده، مریم سادات حیدری صدا بردار و حمیده قادری هماهنگی هم با من هستن. شما هم اگر دلتون میخواد که نکات، مشکلات و چالش هاتون رو با ما در میون بذارید، سامانه پیمکی 3881 رو به خاطر بسپارید. لطفاً بنویسید برنامه بلامانه و شماره 0921-204-7453 و البته صفحه بلامانه 88.
بلامانه در حمایت از تولید. رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
آقای دکتر اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم. منم خدمت شما و کلیه مخاطبین برنامه هفته دولت رو تبریک عرض میکنم. یاد و خاطر شهدای دولت رو گرامی می‌داریم و در خدمت هستیم.
درود بر شما، ما هم به شما خدا قوت میگیم و همه دولت مردان. آقای دکتر فتحی، نمیدونم شما برنامه ما رو شنونده بودید یا نه. شاید ما در هفته اگر 5 تا برنامه داریم، حداقل 3 برنامه ما در حوزه کشاورزی هست و مشکلاتی کسانی که در حوزه کشاورزی دارن فعالیت میکنن. اول من میخوام در خصوص معاونت شما بیشتر بدونم. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دقیقاً کارش چیه و شما جامعه هدفتون چه کسانی هستن؟
عرض شد خدمتتون، ما در معاونت برنامه‌ریزی در واقع برنامه‌ریزی تولید رو برای تولید کنندگان عزیزمون دارین انجام بدیم، به اضافه پشتیبانی‌هایی که از تولید باید انجام بشه و هم پشتیبانی تسهیلاتی و هم پشتیبانی هایی که در حوزه صدور مجوزها و تسهیل شرایط و فعالیت فعالین بخش، به اضافه این که بسیار تامین نهاده هایی که از طریق معاونت های تخصصی اینا یه جمع‌بندی انجام میشه، یه برنامه ریزی تولید برای طول سال و برای برخی از محصولات که مثل محصولات باغبانی برای چندین سال یه برنامه ریزی تولید انجام میشه. برنامه ریزی که از مرحله تامین نهاده شروع میشه.
بسیار عالی. بله متوجه شدم.
تا برسه به تولید و به صادرات و تجارت این محصول.
اتفاقا در حوزه که شما فعالیت میکنید ما خیلی موضوع داشتیم و خیلی وقتا موضوعات ما باز موند آقای دکتر، چون شما به نکته قابل تأملی اشاره کردید، بحث تسهیلات. ما دامداران سنتی زیادی روی خط ارتباطیمون اومده بودن که مشکل تامین نهاده ها رو داشتن، گرون براشون تموم میشد، از طرف دیگه دولت محدودیت هایی داشت، با یه محدودیتی بهشون سهمیه میدادن و از طرف دیگه تسهیلات هم خیلی مشکل داشتن، خیلی از کسانی که داشتن فعالیت میکردن. در این خصوص چه کمکی میتونید بکنید؟
پشتیبانی های تسهیلاتی که به صدار صورت میگیره در قالب حمایت هایی که تمامی بانک ها دارن انجام میدن، مخصوصا بانک تخصصی کشاورزی که عمده تسهیلات از طریق اونا داره انجام میشه، به اضافه اینکه بر اساس قانون ماده 47 قانون رفع موانع تولید، بانک های غیر تخصصی هم مکلف هم به اندازه سهم بخش در اقتصاد ملی که یه تیلوشه، حالا بر این محاسبش فرق میکنه، اگر در واقع کسب و کارهای پسینی و پیشینی هم لحاظ بکنید حدود 20% اقتصاد کشور رو تشکیل میده، ولی به زعم خودشون حالا ما بگیم که فقط تولید رو در بر بگیره حدوداً 8% مثلا منابع تسهیلاتی بانک های غیر تخصصی بایستی در بخش کشاورزی داده بشه که پیگیری های لازم برای اینکه این امر محقق بشه انجام میشه و معرفی برای تسهیلات.
درسته، این قوانین وجود داره آقای دکتر، ولی ما خیلی وقتا با مدیران استانی شما که صحبت میکنیم صحبت از این میکنن که بانک ها اعتبار ندارن که به ما بخوان.
واقعیت اینه ما بالاخره یه سری محدودیت های وجود داره، ولی این که تسهیلات داده نمیشه
نه
تسهیلات داده میشه، اولویت گذاری انجام میشه، یه اولویت بندی انجام میشه، در واقع فعالیت هایی رو که اولویت وزارت خونه هست و ابتدای سال هم مشخص میشه بر اساس شرایطی که کشور داره، تسهیلات بیشتر سوق داده میشه به اونا. مثلا شما تسهیلات دامداری های کوچیک روستایی رو فرمودید، اتفاقا امسال یه چیزی هولهوش 15 همت هم برای اون تسهیلات در نظر گرفته شده، با بانک عامل قرارداد منعقد شده و برش استانی هم داده شده و به استانها ابلاغ شده که صرفا برای دامداری های کوچک روستایی و برای سرمایه در گردششون لحاظه.
سیاست شما آقای دکتر با توجه به این محدودیت های آبی که ما در کشور داریم، آیا حمایت از دامداری های کوچک هست که میخواید اینا رو توسعه بدین؟ چون میگن که با توجه به منابع آبی خیلی مقرون به صرفه نیست این توسعه
دامداری
ها.
کوچک روستایی اتفاقا جز اولویت هاست در شرایط کم آبی و در شرایطی که ما با محدودیت منابع آبی دست مواجه هستیم، چون اینا مدیریت میشن توسط به اصطلاح خود دامداران، خود کشاورزان و از محل همین محصولات زاید خود، یعنی زایات محصولات خودشون دارن ارتزاق میکنن. این دامداری های کوچک روستایی رو عرض میکنن،
بله.
یعنی از محل همین کاکلش ها و علوفه های تولیدی خودشون که بسا مستحضر هستید، زندگی روستایی یه زندگی معیشتیه، یعنی یه نفر یه 3-4 تا مثلا گاو نگهداری میکنه، همزمان یه مزرعه رو داره، باغی رو داره، از
بله.
محل علوفه اونا داره بسیار تغذیه میکنه همین دامداری ها رو. بنابراین جزء اولویت هاست و بیشترین گوشت مورد نیاز و پروتئین مورد نیاز رو همین دامداری های کوچک روستایی دارن تامین میکنن.
شما کارشناس هستید و ما حرف شما رو میپذیریم. آقای دکتر، حالا شما به کشاورزی هم اشاره کردید، ما الان مدت هاست که خیلی ها نقد میکنن وزارت جهاد کشاورزی رو که چرا تسهیلات در اختیار کشاورزان قرار نمیده تا آبیاری های صنعتی و مدرن انجام بدن تا از هدر رفت آب در بخش کشاورزی جلوگیری بشه. در این حوزه پیش بینی انجام دادید با توجه به محدودیت های آبی کشور؟
بحث تسهیلات نیست، کمک بلاعوض دولتی برای سیستم های نوین آبیاری که حدود 85% رو، البته با توجه به بالا رفتن هزینه 85% رو کفاف نمی کنه، ولی نزدیک به مثلا 70% رو دولت به صورت بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار میده. ما تسهیلات رو امسال خودمون داریم پیگیری میکنیم که علاوه بر کمک های دولتی که به صورت بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار میگیره، یه تسهیلاتی رو بتونیم تامین بکنیم و مقدماتش هم شروع کردیم انشاءالله که بتونیم سازمان‌های مربوطه رو مجاب بکنیم که این تسهیلات داده بشه برای افزایش راندمان آبیاری و اصلاح سیستم‌های آبیاری.
میتونید عدد هم بگید آقای دکتر با توجه به برنامه‌ای که دارید چقدر قرار صرفه‌جویی بشه از هدر رفت آب؟
اصلا راندمانه اینو مشخص میکنه. شما در آبیاری سنتی یه چیزی اولوش 40% راندمان آبیاری تونه وقتی که میرسه به سیستم‌های نوین آبیاری هم از قرطه‌ای و زیر سطحی و بارانی، این عدد میرسه تا حدود 85%. بنابراین بسیار عدد قابل توجهیه، یعنی این میزان میتونه در صرفه‌جویی آب به ما کمک بکنه و این جزء اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی در مصرف آب کشاورزیه. و خوشبختانه کشاورزان هم رغبت خوبی دارن نشون میدن که اگر بتونیم اون تسهیلات مورد نیاز رو علاوه از مواردی که در قالب کمک‌های بلاعوض عرض کردم خدمتتون که داره انجام میشه و این تسهیلات رو بتونیم فراهم بکنیم، من مطمئنم که در یکی دو سال آینده میتونیم حرفی برای گفتن در زمینه اصلاح سیستم‌های آبیاری داشته باشیم و بیشتر اراضی ما مجهز بشن به سیستم‌های نوین آبیاری تا به صورت بهینه در بخش کشاورزی مصرف بشه.
ما میتونیم همینجا یه قول و یه وعده از شما بگیریم آقای دکتر؟ اول صحبتم و در مقدمم گفتم که ما اگر در هفته 5 برنامه داشته باشیم، شاید بتونم بگم که حداقل 3 برنامه ما در حوزه کشاورزی از حالا رسته های مختلف.
بسیارم سپاسگزاریم.
اگر من این قول و وعده رو از شما میگیرم با توجه به میزان برنامه هایی که ما در رفع موانع تولید برای بخش کشاورزی برداشتیم، نه در یک سال گذشته بلکه در 5 سال گذشته، شما و حالا به عنوان معاون اقتصادی و وزیر محترم جهاد کشاورزی این وقت رو در اختیار برنامه بلامانه قرار بدید و همراه بشید با این برنامه تا ما بتونیم با حضور شما یه سری نکات کلیدی رو بیان کنیم، خود تولید کنندگان بیان رو خط ارتباطی ما و ما پلی باشیم بین شما و مردم و کسانی که شاید به شما دسترسی نداشته باشن. یه ارتباط مردمی شما داشته باشید با همه کسانی که دوست دارن با وزیر محترم و با شخص شما گفتگو کنن از طریق برنامه بلامانه.
ایشالله ما که از خدامونه که در خدمت کشاورزان عزیز باشیم و اینم شما هم یه پولی بین دستلا وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان باشید، به دیده منت هم میپذیریم. حالا شاید بعضی وقتا وقت ایجاب نمی کنه.
نه ما نمیخوایم که برای شما ایجاد مزاحمت کنیم، یه فرصتی رو هر وقت که شما خودتون
اصلا برای خود بخش کشاورزی یه فرصتی، ما از رسانه اولا تشکر میکنیم بابت پرداختتون به بخش کشاورزی، ثانیاً هم این که واقعا ما رسانه رو در کنار خودمون اسم میکنیم که چون بخش عمده فعالیت ما آموزش تربیت کشاورزیه، در واقع رسانه داره این وظیفه رو به نحو احسن داره انجام میده، حالا مشکلات رو مطرح میکنه، یه مسئولی داره پاسخ میده، این رو به دید
عقیده ملت میپذیریم، اگه جایی هم نمیتونیم واقعا معذورات داریم، یعنی معذوریت وقت داریم که نمیتونیم، هر جا که وقتمون ایجاب بکنه قطعا در خدمت شما و کشاورزان
عزیزم. من فکر میکنم که رفع مشکلات تولید یکی از مهمترین دغدغه‌های همه مسئولینه و ما به عنوان رسانه دلمون میخواد که شما هم در کنار ما باشید و این قول رو از شما میگیریم در اولین فرصتی که شما فرصت داشته باشید بتونیم در خدمتتون باشیم در رادیو جوان. درود بر شما آقای دکتر، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. میدونم که عازم مجلس هم هستید و از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما.
جای تشکر داره، من یه روزی داشتم با ماشین میرفتم برنامه شما رو شنیدم، خیلی خوشحال شدم، گفتم چقدر خوبه که دغدغه‌ای ندارم و کارسازم هستم از شما.
یعنی هر کسی اگر مشکلی هم داشته باشه اینجا ما مشکلاتشون رو مرتفع میکنیم که در بخش تولید و ساخت دچار دغدغه چیزی هم نشن.
ما تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم کار شما مخاطبین و شنوندگان و شهروندان عزیز رو انجام بدیم. بلامانه.
من واقعا فکر نمی‌کردم که به این سرعت مشکل من رو حل کنه.
مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید.
بلامانه.
درود بر شما، متشکرم از اینکه همراه هستید با برنامه بلامانه. میدونید که هفته دولت هم هست و ما در این برنامه همراه شدیم با معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی جناب دکتر فتحی و با ایشون گفتگویی داشتیم در راستای پیش‌بینی‌ها و برنامه‌هایی که دارن در وزارتخانه مطبوعشون برای رفع موانع تولید. شما تولید کنندگان، کارآفرینان و صاحبین کسب و کار 30881 رو به خاطر بسپارید، برای ما پیامک ارسال کنید و بنویسید برنامه بلامانه. اگر زمان بیشتری میخواید شماره 0921-204-7453 و صفحه ما به نشانی بلامانه 88 در اختیار شماست. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.
که جوانی چنان که افتد و دانی در روزی تابستانی تشنه شد و آب معدنی خرید و جرعه‌ای نوشید و بقیهش را در سطل آشغال کنار خیابان انداخت.
چو گرمت باشد و مر تشنه باشی، دهد یک جرعه از آب خنک کیف. سه چهارم آب مانده توی بطری، جوان انداخت دوران آب را، حیف.
ناگاه صدای آخ از درون سطح به آسمان برخاست. آن آخ از گربه ای صادر شده بود. جوان شرمنده شد و گفت ببخشید بطری خود سره؟ گربه گفت نه قلبم شکست که سه چهارم آب معدنی باقی بود و تو دورش انداختی.
چون موضوع مهم آب شربه، به هر فاید در آنجا حتی گربه.
سوال
روایت
گفتگو
خبر. میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
سلام وقتتون بخیر. تاریخ ما به خصوص در بخش پزشکی و درمان خیلی جالبه. خیلی از پزشکان و بزرگان کشور زندگی‌های خاصی رو گذروندن و بعد وارد رشته پزشکی شدن و اثرگذاری فراوانی از خودشون به جا گذاشتن در عرصه بهداشت و درمان کشورمون. من توفیقی دست داد بیام به موزه در واقع علوم پزشکی تهران و در کنار یکی از کارشناسان محترم این موزه هستیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر، همونطور که داریم قدم میزنیم و موزه رو میبینیم، هم خودشون رو معرفی کنید و داستان ایشون هم بفرمایید.
فاطمه احمدی هستم، کارشناس موزه ملی تاریخ پزشکی. قصه آقای بختیار از اینجا شروع میشه که در واقع خوبه که یکم برگردیم به عقب، از زمانی که توی دارالفنون 2-3 اتاق رو اختصاص داده بودن به پزشکا که تو اون مرکز درس بخونن. اواخر قاجار مدرسه طب منتقل میشه به جایی به نام امارت مسعودیه که الان لوکیشن در میدون بهارستانه. تو امارت مسعودیه شخصی به نام لقمان عطم رئیسشه که در واقع از اون رئیسایی نبوده که فقط بشینه ریاست کنه، دائم به دولت نامه مینوشته، میگفته که این بچه‌ها نیاز دارن که آموزش رو به سبک و سیاق دنیا ببینن، لازمه بعضی برن خارج، بعضی اساتید دعوت بشن به ایران. توی همون اوضاع که در واقع دولت داره تصمیم گیریایی میکنه برای تاسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، شخصی به نام پروفسور اوبرلن دعوت میشه، ایشون میشه رئیس دانشگاه تهران. معاون آموزشی ایشون شخصی میشه به نام ابوالقاسم بختیار. این ابوالقاسم بختیار یه پیشینه 60-70 ساله داشته قبل از اینکه شناسایی بشه، دعوت بشه به ایران. داستان از اینجا در واقع شروع میشه که ایشون متولد بروجن هست، سر زایمان مادرش فوت میکنه و بعد به خاطر اینکه به هر حال سیستم آموزشی درست درمونی نبوده، مجبور میشه از همون کودکی کارگری کنه، با یه خانواده شرکت نفتی آشنا میشه، براشون هیزم میشکنه، کارگری میکنه. این خانواده مهاجرت میکنه میاد تهران برای اینکه بچه‌ها برن مدرسه آمریکایی. یادمون باشه اون موقع در واقع مدرسه آمریکایی رو دکتر جردن تأسیس کرده. ابوالقاسم بختیار بچه‌های این خانواده رو میبرده مدرسه، میآورده دکتر جردن میبینه ایشون جلو در کلاس ها میشینه و بهش میگه که برنامه چیه، چرا جلو در کلاس ها میشینه. میگه من عاشق این درس خوندن بچه‌هام. میگه دعوتش میکنه دکتر جردن، فارسی، انگلیسی و تمام چیزایی که لازم بوده تا سطح دیپلم به ایشون آموزش میده. ابوالقاسم بختیار شده 40 ساله، بهش میگه دکتر جردن، یه روز بهش میگه حالا که دیپلمتو گرفتی پاشو برو بندر عباس سوار کشتی شو برو آمریکا، منم یه توصیه نامه بهت میدم. میره آمریکا، به خاطر سن و سالش اولین دانشگاه قبولش نمیکنه، دومی دانشگاه قبولش نمیکنه، بالاخره سومی دانشگاه قبول میشه، پزشکی میخونه، جراح معروف شهر نیویورک میشه. همزمان میشه این اتفاقا با رویدادهای بین 1310 تا 13 در ایران که داره دانشگاه تاسیس میشه. عیسی خان صدیق رو دولت فرستاده بوده به آمریکا، مریض میشه، اتفاقی میفته زیر دست ابوالقاسم بختیار. وقتی میاد تو ریکاوری میبینه یه پزشک ایرانی بالا سرشه، میگه آقا شما اینجا چی کار میکنید، داستانشو میگه برای ایشون و بعد از دولت اجازه میگیره، ایشون با خانوادهش رو دعوت میکنه به ایران، میاد ایران، دانشکده پزشکی رو در واقع تأسیس میکنه و بعد هم وصیت میکنه و توی وصیت نامش میگه من رستم پزشکی ایرانم، در آرامگاه فردوسی در طوس سفلا دفن میشن. حدود 100 سال هم ایشون عمر داشته.
سپاسگزارم از شما.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
روزا بعضی از ما ترجیح میدیم به جای واژه‌های زیبای زبان شیرین فارسی از ترجمه انگلیسیشون استفاده کنیم. تصورمونم اینه که با سوادتر به نظر میاییم و یادمون میره که چقدر از خوندن حافظ و سعدی و شاهنامه لذت میبریم. برای حفظ زبان نیاکانمون به جای نایس بگیم خوب یا مهربان.
لکی پیرانه بود.
آره آقا جون، یه آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومانم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشلا، سرزمین پاکیزگی.
ماکارونی را بگردون و بریز تو ظرف خشکت، با پستوی قرمز روش رضایت میشه حاصل. اگه فقط یه بار بپزیش دیگه نمیرزه محفه.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
چقدر اینجا عوض شده؟
نه بابا، فقط نورا رو عوض کردیم.
چراغای بلان به خاطر دمای رنگ استاندارد و سیارای بالا نور مناسب و رنگ‌های واقعی دارن. تازه خیرگی هم ندارن و چشم اذیت نمی‌کنن.
صنایع روشنایی بلان، به روشنی زندگی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می‌کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به لطف خدا برای سرمایه گذاری در جهت تولید، کبیر موتور خط تولید جدید خود را افتتاح می کند.
با اقساط 24 ماهه و 36 ماهه کبیر موتور تمایز در حرکت.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.